سوزد بفهمید تا بریم کاملتر به اون موارد برسیم.
عرض کنم که حضرت ما اگر بخوایم تاریخ ائمه رو، یعنی در واقع این تاریخ 250 سال یا 60 سال رو در نظر بگیریم، ما میتونیم کلا این دوره رو چند قسمت کنیم.
به.
از ابتدای رسالت پیامبر تا سال 40 که امیرالمومنین شهید میشه یه دوره است.
خب.
که باید اینو با هم دید.
بله.
از زمان شهادت امیرالمومنین علیه السلام تا پایان دوره امامت حضرت سجاد که تقریبا 95 هست، این هم یه دوره 50 سال است.
بله.
دوره اول هم دوره 53 ساله، این هم یه دوره تقریبا 50 و چند ساله است، این هم دوره دوم. دوره باقرین یا صادقین که امام باقر و امام صادق هست، این هم دوره 50 و چند ساله است، این هم یه دوره سوم هست. دوره امام موسی کاظم و امام رضا که شرایط هم عباسی ها فرق کرد و هم ائمه نوع برخوردشون با عباسی ها متفاوت شد، اینم یک دوره باز 50 خردی ساله است.
بله.
و از سال 203 تا زمانی که امام زمان علیه السلام وارد دوره غیبت میشن که 260 است، بازم باز یه دوره 50 چند ساله است. این 5 دوره جدا از هم باید در تاریخ ائمه دید و بعد از قضیه امام رضا به تدریج شرایط غیبت آرام آرام داشت مهیا
میشد.
بله. و ائمه علیهم السلام به نوعی روی این تکیه کردن که شیعیان رو آماده کنن به تدریج، و اون این که ما با به دوران غیبتی وارد میشیم و اون دوران غیبت زمان زیادی نیست و شما از در واقع از این که ائمه رو بتونید ببینید یا مثلا سوالات رو به صورت شفاهی از اونا داشته باشید دیگه خارج میشه. سمت سوی اهل بیت علیهم السلام رفت به این سمت که شاگردان خیلی قوی تربیت کنن.
بله.
این شاگردان رو با اصول اجتهاد آشنا کنن که اینها به تدریج بتوانن خودشون در پناه اصولی که از ائمه یاد گرفتن، در پناه قرآنی که خدای متعال فرستاده، با این تجربه 200 ساله بتونن اجتهاد انجام بدن، دیدگاه اسلامی رو به دست بیارن و شیعیان از نظر در واقع فقه، معارف، احکام، کلام بی نیاز بشه.
یعنی در واقع مردم بدونن که در موقع غیبت باید به چه کسانی مراجعه بکنن و اونها هم بدونن که چطور باید.
آره. در واقع این دوره رو اگر کسایی میخوان در زمینه تاریخ اسلام برخورد کنن، باید این 5 دوره رو با هم جدا کنن.
دست.
واقعا دوره امام رضا و امام کاظم متفاوت میشه از دوره بعد.
بله.
برای همین هم حالا از این دوران بخوایم ذکر کنیم، خب نگاه کنید، امام رضا یک خورشیدی بود که درخششش رو همه دیدن، همه ائمه این خورشید عظمت رو داشتن، علم داشتن، رفتارهای اخلاقی پیامبرگونه داشتن، وقتی میدیدنشون یاد اون چیزی که از پیامبر براشون نقل کردن میافتادن. اون کاری که امام رضا علیه السلام در مشهد انجام داد، یعنی در توس تو منطقه مرو که نماز خوندن و اون نماز مشهور باران.
بله.
نماز عیدشون و اون مسائل دیگه باعث شد که جلوه‌گری شدید کنه. دربار عباسیان به یه جنبندی رسید که از این به بعد دیگه نمیتونه اینا رو آزاد بذاره و عملا امام رضا و سالیانی که در مدینه بودن و درگیری بین مأمون و امین بود و یا دوره به آخر دوره هارون بود، خیلی شاگرد تربیت کردن، خیلی از مسائل علمی رو مطرح کردن و این همه اشتیاق به اهل بیت در اون دوره شکل گرفته و این استقبال بسیار گسترده ایرانیا که دور از مناطق مدینه بودن از امام رضا علیه السلام در این مناطق، همه نشون میداد شاگردان امام موسی کاظم، شاگردان امام جعفر صادق و شاگردان امام رضا تونسته بودن در اقصانقاط سرزمین‌های اسلامی حضور داشته باشن و افرادی تربیت بشن و در واقع افکار اهل بیت و آنچه که خدای متعال به پیامبر داده بود از این طریق منتشر بشه و مردم اونا رو بشنون و علاقمند بشن. از اون دوره به بعد نگاه میکنیم که مأمون یکی از علتهایی که جناب حضرت رضا علیه السلام رو آورد به اونجا که در اختیارش باشه، کنترل بتونه بکنه، اجازه نده که ایشون مثلا کاری انجام بده که دربار موافق نیست و برای همین هم مجبور شد ایشون رو شهید کنه.
بله.
یعنی دید نمیتونه کنار بیاد با ایشون. در مورد حضرت جواد، امام علی النقی، حضرت عسکری و همچنین حضرت حجت اون دوره به دنیا آمدهشون، تقریبا اینا در اختیار دربار قرار گرفتن، یعنی رفت و آمدشون، خروج و ورودشون، کسایی که می اومدن پیش اینا، همه تحت کنترل شدید بود. اینکه عسکریان اصلا تو پادگان زندگی میکردن، جایی نبودن. حضرت جواد رو مأمون به یه نحوی دختر خودش رو به عقد ایشون در آورد که حالا به یه تعبیری یه جاسوس در خانه باشه که اگر هر امری رخ میده خبر بده، و کاملا تحت مراقبت بود و مأمون خیلی مراقبت میکرد. از اون طرف مأمون همطور که میدونید خیلی ادعای حتی تشیعش هم مطرح شده، یعنی اونقدر ظاهرسازی میکرد و میگفت من به اهل بیت ارادت دارم، به همین علت مثلا اجازه نداد که در مورد امیرالمومنین در روی منبرها سب انجام بشه و همه رو تعطیل کرد، فدک رو برگردون. این رفتارهایی که حکومت به عنوانه که حکومتی است که طرفدار اهل بیت انجام میداد برای این بود که میترسید از پیروان. بنابراین امام جواد علیه السلام تو شرایطی به امامت رسیده که این سختی ها وجود داره و از اون طرف دربار داره با حیله و نیرنگ داره با اینا برخورد میکنه. از یه طرف یه ظاهر الصلاست و سعی میکنه خودش رو به عنوان طرفدار اهل بیت، طرفدار خاندان پیامبر، طرفدار پیامبر جلوه‌گر کنه، از اون طرف داره دسیسه میکنه که به نحوی رابطه اون رو با همه شیعیان قطع کنه و اجازه نده علوم اینها منتشر بشه، چون اگر علوم اینها منتشر میشد خب به حقانیت مردم، به حقانیت این اشخاص بیشتر پی میبردن. این مسائل خودش یه مسئله مهمی است که باز در زندگی امام جواد علیه السلام. یه نکته دیگه هم که من عرض کنم حالا اون این بود، این هست که حضرت جواد در دوره مأمون هست، یعنی کل دوره خلافت مأمون که از 195 است تا 217 امام جواد علیه السلام تو اون دوره زندگی کردن. دو سه سال آخر عمر حضرت هم با معتصم عباسی برادر مأمون برخورد کرد. مأمون یکی از ویژگی هاش که در تاریخ ثبت شده این است که خب آدم زیرک و باهوش و اینهایی بود و خیلی سعی میکرد که ظاهر و باطن و اینا رو با هم کاملا جدا کنه، خیلی زیرکی به خرج داد تو تونس امین رو از پای در بیاره. بله. یکی از خصوصیاتش علم دوستیش رو نقل کرده. بله. و تلاش زیادی میکرد اقسام دانشمندان، انواع فرقه ها، مذاهب، چه در مسائل علمی دینی و چه در مسائل علمی غیر مسائل دینی، مثلا طب، فرزن مهندسی، معماری. بله. افراد زیادی رو جلب کنه و افراد رو به بحث و مناظره و مباحث علمی وادار کنه و خودش هم حتی می نشست و اجازه میداد که اونا با هم بحث کنن. خب شما وقتی در این محیط قرار می گیرید اگر می خواهید برتری خودتون نشون بدید فقط باید از نظر علمی برتری خودتون نشون بدید، راهی غیر از این ندارید، چون محیط را جوری در واقع سفره اون محیط جوری چیده شده که دانشمندان حضور پیدا میکنن. همونطور که حضرت رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد در مناظرات مختلف با ادیان، با افراد مختلف، اهل ادیان مختلف و غیره حضور داشتن و موفقیت های زیادی رو نشون مردم دادن، امام جواد هم تو همین مسئله درگیر میشدن و سعی میکردن، میگفتن، البته خیلی ها میگفتن این چون فرض کوچک است و کودک است از علمی برخوردار است و بی خود مأمون داره این رو ترویج میکنه یا به این بها میده، ولی تو مجالس خب مسائل زیادی نشون داد، چیز دیگه ای مطرح شد.
خیلی ممنون، مفصلتر انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. ساعت 22:09، اینجا صدای فضیلت و فطرت، ویژه برنامه باب المراد.
اکو تنها روی غمها میونه حجره بسته، اکو تنها دل شکسته، زار و خسته، چشم راه بابا نشسته، تک و تنها غم‌ها میونه یک حجره بسته، تک و تنها غم‌ها میونه یک حجره بسته، دار و خسته، چشم راه بابا نشسته، می چکد خونت گوشه لبها، می چکد خونت گوشه گوشه لب ها زیر لب گویم مادرم زهرا، مادرم زهرا.
خب دوستان عزیزم، باب المراد رو تقدیمتون میکنیم. اجازه بدید که این لحظات رو مزین کنم به حدیثی نورانی از حضرت امام جواد علیه السلام که میفرمایند شریف واقعی فردی است که با شرافت علم و دانش آراسته شود. ساعت 22:11 هست، باز هم ارتباطمون برقرار هست با آقا مسعود سروی عزیز، همکارمون که در حرم مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن، عمه بزرگوار امام جواد. آقای سروی مجددا سلام و عرض تسلیت.
سلام آقا رضای گل، من هم مجددا خدمت شما و همه شنونده های عزیزمون در ویژه برنامه باب المراد عرض سلام و ادب و عرض تسلیت دارم. من الان در صحن مسجد اعظم هستم نائب زیاره شما، انشالله که خدا قبول بکنه. هر کسی که تو این لحظات و تو این ثانیه ها دلش میخواست الان در این مکان معنوی باشه، اما به هر حال توفیق براش حاصل نشده، ما به همراه تعدادی از این زائرینی که در این صحن و سرا هستن قطعا بهانه حضورمون یه بخشیش التماس دعاییه که شنونده ها دارن و کسایی که در همون التماس دعا گفتن.
بله در خدمتتون هستم آقای سروی، اگر از حال هوای حرم برای ما بفرمایید. تو شرایطی خب بالاخره خیلی ها نتونستن بیان با توجه وضعیتی که پروتکل های بهداشتی رو هم که میان رعایت میکنن، اما خب خیلی هم نیومدن دیگه، فقط هم توی در واقع صحن ها مردم میتونن زیارت بکنن. از حال هوای حرم خیلی کوتاه برام بگید و تو بخش بعدی ان شاء الله باز در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید. من اگر اجازه بدید درخواست کنم از یه خانواده محترمی که تشریف آوردن امشب به زیارت عمه جانمون خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ازشون درخواست کنم تو این بخش گزارشی با من همراه باشن. با اجازه شما و شنوندگان برم باهاشون یه سلام علیکی داشته باشم و حال هوای اینجا رو این عزیزان توصیف کنن. آقا سلام، شبتون بخیر، زیارتتون قبول، تشریفات کنم شهادت آقا امام جواد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض تسلیت میگم خدمت آقا امام زمان و آقا امام رضا و بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه مراجع و مقام معظم رهبری و مسلمین و شیعیان جهان، و آرزوی اینو دارم که به زودی زود راه کاظمین باز بشه، بلاها از سر همه شیعیان دور بشه و به زودی زود بتونیم بریم به پاوتی آقا و اونجا بتونیم عرض ادبی بکنیم. دوست داشتم که امشب کاظمین باشم ولی خب قسمت نبود، دوست داشتم مشهد باشم قسمت نبود، حالا نایب زیاره همه شما هستم تو همین صحن و سرای بی بی حضرت فاطمه معصومه. ایشالله که قسمت روزی همه بشه، مخصوصا شرمندگانی که الان دارن صدای منو میشنون.
انشالله انشالله. خیلی ممنونم. آقا با خانواده تشریف آوردید امشب برای زیارت؟
بله، با میگم قسمت نشد که بریم مشهد. ما هر سال مشهد میرفتیم، حالا با شهادت امام موسی کاظم میرفتیم، امسال قسمت نشد. ولی خب شبای شهادت دیگه راهی نداریم دیگه، عنایمون همینجاست. امشب هم اومدیم عرض تسلیت بگیم خدمت خانم بیبی فاطمه معصومه.
پناه همه ما اینجا این مکان معنویه، چه کسایی که اینجا حضور دارن چه کسایی که دلهاشون رو روانه کردن. به همراه شما خانم آقا پسر دختر خانمتون هستن. عزیزم سلام، اسم شما چیه؟
محدثه.
خانم شما امشب میبینم که اومدی اینجا برای زیارت، لباس مشکی هم تنته.
بله.
چرا؟
چون
شهادت امشب شهادت آقا امام جواده.
بله
قبول باشه انشالله. قطعا به همراه این دل پاک و کوچیک شما دلهای همه شنونده های ما با شما همراه، به شما التماس دعا میگن. قبول باشه زیارت.
قبول باشه زیارت شما.
سلامت باشی عزیزم. سلام
سلام
به شما هم تسلیت میگم شهادت رو.
من به همه شنوندگانم تسلیت
میگم. سلامت باشی. شما چند سالت عزیزم؟
من 12 سالته.
شما امشب برای چی اومدی برای زیارت؟
اومدیم عزیز تسلیت بگیم به خانم عزیز معصومه.
میخوام یه سوال بپرسم، بابا هم اینجاست، بابا رو چقدر اهل جود و سخاوت میدونی؟ چه رفتارهایی داشته که برای شما درس آموز بوده؟
خیلی زیاد، مثل همین کمک مؤمنانه، کمک به خرج مسجد، ایستگاه صلواتی کمک کرده خیلی زیاد بوده
و شما هم یاد گرفتی و از این اتفاقایی که بابا جلوی شما انجام داده درس گرفتی.
بله
انشاءالله که موفق باشی و خودت هم دوست داری که انشاءالله رهرو راه اهل بیت باشی.
بله خیلی دوست دارم.
سلامت باشی انشاءالله. خانم سلام، شبتون بخیر. تسلیت در دو خانم شهادت رو
شب شما بخیر. ما تسلیت در دو خانم به همه شیعه
خانم آقا الحمدلله اهل جود بخشش هستن. شما به عنوان همسر چقدر همراهی میکنید آقا رو در این حرکت و در این سیر معنوی که به هر حال دستورات اهل بیت هم در این موضوع بسیار فراوان دارید؟
تا اونجایی که سر توانم باشه.
بوده جایی مثلا آقا بخوان برنامه ای رو انجام بدن، خیراتی، کمکی، شما احیانا بگید آقا اینجا اگر میشه نباشه مثلا یه جای دیگه کمک بکنی، یا نه همیشه همراه بودی؟
نه همراه بودم، سازه پیشنهادم داشتم.
بگید چه آثار برکاتی داشته براتون؟
هم آثار معنوی داشته هم مادی داشته.
خدا بر راضی هستید از این بابت؟
راضی هم برزای خدا.
اشان که قبول باشه آقا، شما چه آثار برکاتی با من آخرین سوال خودتون که الحمدلله بانی خیرم بودید و توفیق شد امشب در این صحن با صفا خدمت شما باشیم، خودتون چه آثار برکاتی رو دیدید؟ اصلا چرا اهل بخششی؟
حالا بخشش آثارش میگم تو زندگی ها، همین که خدا رو شکر سالم هستیم، فرزندان سالمی داریم، همسر مهربونی داریم، همین که تو زندگی محتاج خلق نشدیم، هر موقع خدا هر چی خواستیم بهمون داده، واقعا همه چیز بهمون داده. حالا درسته شاید دیدیم مثلا زندگی همون یه ذره تو تنگنای مقایر نظر مادی قرار میگه، ولی این نبوده که هیچ موقع دستمون رو رها کنه. خدا همیشه به کمکمون کرده و بخشش هم که میگن جوری که از جواد و لعیم نمیاد، بخشش مهم نیست که بحث مادیش باشه، بخشش بحثای معنوی هم داره. از نظر کمک معنوی هم یه نصیحت کوچیک کردن، دست یکی رو گرفتن، به یه حیوانی غذا دادن، اینا همه آثار جود و بخششه. فقط این نیست که بس کسی بتونه مادی کمک کنه به یکی، آثار معنویش هم بسیار زیاده.
قطعا همینطوره جناب آقای حبیبی و همه شنونده های ویژه برنامه باب المراد، همونطور که به شایستگی همین عزیزانو بهش اشاره کردن، این بزرگواری که امشب با ما همراه بودن. بخوایم از آقا امام جواد باب المراد، شنونده های عزیز، هر چی که مد نظرتون هست، حاجت مادی دارید، معنوی دارید، در رأس حوایجمون انشاءالله فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، مشکل گشای همه مشکلای عالم انشاءالله به حق این ایام و این شبها بیاد و مشکل گشایی بکنه. در حال خدمت شما هستم.
آقای سروی خیلی ممنونم از گزارش های شما. انشاءالله که هموطنان عزیزی که تلفن و پیامک زدن التماس دعا گفتن در حرم حضرت کریمه نایب زیارشون باشی، با شما خداحافظی میکنی و شما التماس دعا ده.
حتما نایب زیاره شما و همه شنوندگان عزیزم در مجمع باب المراد هستم.
زنده باشی.
از همه شما التماس دعا دارم. یا علی من خدا نگهدارت.
یا علی خدا نگهدارتون.
برکشید از خاک غربت بدل پرخونش، برکشید از خاک غربت و دل پرخونش، اما هنوز روی خاک پیکر گلگونش، اما هنوز روی خاک پیکر گلگونش.
قال الامام الجواد علیه السلام فی منتهی الامال، قال الامام الجواد علیه السلام لابد للمؤمن من ثلاث خصال، مؤمن باید سه خصلت داشته باشه، نداشته باشه کارش لنگه. توفیق من الله، توفیقه. حالا شما اینجا نشستی توفیقه، اگه رفتی به خونه این توفیق رو نداشتی که اینجا بیه گریه کنی، سیله بزنی، عزاداری کنی، حرفا رو بشنوی، خودش توفیقه. کربلا توفیقه، مسجد میسازه توفیقه، بیمارستان میده توفیقه، یه دستم هیچ این کارا رو ندارن، اونا فایده نداره. باید انسان یه کارای خیر بکنه. توفیق من الله، توفیق رفیق که به هر کس ندهن. دوم چی بود؟ واعظ من نفسه، خودتو موعظه کن بابا، خودت به خودت بگو بس دیگه غفلت. چو در موی سیه آمد سفیدی، پدید آمد نشان ناامیدی، خودتو موعظه کن آقا، منتظر نباش کس دیگه موعظت کنه. سوم قبولن ممن ینصحهو، یعنی کسی نصیحتت میکنه قبول کن. یه پیرمردی بهت میرسه میگه ما دیگه چند تا پیرن باره کردیم، تو حرف ما رو گوش کن، این کار رو نکن. امام جواد علیه السلام فرمود نصیحت رو قبول کن.
کبوتر در اوج مهربونی، کبوتر در اوج مهربونی، می ساختن با پرای آسمونی، روی جسم آقامون سایه بونی، کبوترهای عاشق و بیتا، خالی بود جاتون کنار اربا، کبوترهای عاشق و بیتا، خالی بود جاتون کنار اربا، که سه روز پیکره پر از خونه، بی کفر مونده بود زیر آبدار. حاویلتا
من گدای تو و بنشسته سر راه تو ام، عاشقم شیفته چهره دلخواه تو ام، بنده غمزده ات را به نگاهی بنواز، هرچه هستم به پناه تو به درگاه تو هم، با چنین جود گدا را نتوانی راندن، من خداگاه ز لطف دل آگاه تو هم. کلامی بود از مرحوم آیت الله مجتهدی، چقدر شیرین، چقدر دوست داشتنی. واقعا جوانها اگر کلام بزرگان رو نسب العین خودشون قرار بدن و کلام ارزشمند اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو، ما توصیه شدیم دیگه، کونو دعات الناس به غیر السنتکم، فقط با گفتن نیست، باید در مسیر اهل بیت حرکت بکنیم. وقتی امام جواد علیه السلام میفرماید فردی که بدون علم و آگاهی گامی برداره، فساد کارش بیشتر از اصلاحش خواهد بود، بنابراین وقت ما علم و آگاهی رو باید سرلوحه کارهام توی زندگی قرار بدیم، توی همه حرکات و سکناتمون. ان شاءالله که در مسیر حضرت امام جواد علیه السلام حرکت بکنیم، انشاءالله که بتونیم از رهروان واقعیشون باشیم. 22 دقیقه هست و باب المراد رو تا ساعت 23 انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید و به 3553 پیامک بزنید و تلفن بزنید به 025-329-10551. حاج رضای عزیز، صحبت کردید از دوره امام جواد علیه السلام و بالاخره امام جواد علیه السلام در چنین شرایطی با در نظر گرفتن زمان و اون وظایف الهی که حضرت داره و امکانات موجودی که داره، میخواد اصلاح بکنه امور مسلمین و شیعیان رو. و حالا بحث اقتصادی که ما خواهیم بیشتر دربارش صحبت بکنیم، از حیات اقتصادی جامعه در اون زمان برام بفرمایید و اینی که مدیریت اقتصادی حضرت جواد الائمه علیه السلام برای شیعیان در اون دوره‌ای که حالا مفصل حضرت عالی دربارش صحبت فرمودید به چه صورت بوده؟
عرض کنم باید اینو بگیم که یکی از علتهایی که عباسیان به این سادگی حکومت رو رها نمی‌کردن، درآمد سرشار و پول فراوان و دارایی زیادی بود که این حکومت ایجاد کرده بود، به وجود آورده بود. خب بخش مهمی از اینا هم به خاطر غنایمی بود یا خراجاتی بود که از زمین‌ها گرفته می‌شد و مالیات‌های مختلف، عوارض‌های مختلف. بنابراین ثروت فراوانی در دوره عباسیان و همچنین تو دوره بنی امیه در این سرزمین‌های بسیار بزرگ وجود داشت. در کنار این درآمدهای فراوان، البته توزیع درآمد مناسب نبود و بسیاری از افراد زیادی که کم نبودن تو گوشه و کنار از فقر رنج می بردن. دولت درآمدهای زیادی رو در اختیار خودش بود، متاسفانه غیر از اون مقداری رو که صرف مثلا جنگ و فرض کنید ارتش و این گونه امور انجام میداد، بخش زیادیش متاسفانه مصرف اسراف گونه خود دربار بود.
برزول پاش در واقع
فراوان، به صورتی که اینجوری که نقل کردن و در کتاب آمده، میلیون ها میلیون دینار و درهم گاز صرف مثلا یک عروسی دختر مثلا حاکم میشه یا خود حاکم میشه. بذل و بخشش های بی حد و حصر که بین درباریان وجود داشت و اینها ثروت ها رو کسب میکردن به زور از مردم ثروت‌های زیادی گرفته می‌شد و عملاً اینها در واقع یه طبقه ای رو،
در واقع فساد اقتصادی دیگه،
فساد گسترده اقتصادی، یعنی یه طبقه شکل می‌گیره تو این شرایط که هر کس به حکومت نزدیکه، بیشتر قربون صدقه حکومت میره، مطیع‌تره به هر امر باطلی و اونا حاکم میشه، امیر میشه در نقطه‌ای، به جایی که مسئولیتش رو نسبت به مردم انجام بده، در واقع یه راهی پیدا میکنه به این که حساب خودشو پر کنه، جیب خودشو پر کنه.
حالا آقا عذرخواهی میکنم، این شرایط هست، هر کی یه جوری به حکومت وصله، بله، جیبش هم پر میشه به تدریج، بله، این فساد اقتصادی هست. از اون طرفم کاملا امام جواد علیه السلام، بله، تحت کنترله. بعد عکس العمل امام جواد چطوری بود؟
نگید ائمه علیه السلام به خصوص از زمان امام کاظم یک سیستمی رو ایجاد کردن در بین شیعیان که در واقع بهش میگیم نظام وکالت. ائمه دیدن که به سادگی مردم نمیتونن با اینا برخورد کنن. امام کاظم علیه السلام رو سالیانی فقط تو زندان بود، در وقتی بیرونم زندانم بود باز تحت کنترل بود. هارون بسیار سختگیر بود، مهدی همینطور، منصور همینطور. خب اینا سختگیری های زیادی به امام کاظم داشتن، اما در این حال هم علاقه شیعیان به ائمه و عظمت اونا رو میدیدن،
بله،
و اون راههایی که خود ائمه پیدا کرده بودن، شاگردان امام صادق رو امام کاظم به جاهای مختلف فرستاد، در واقع بهشون آموزش داد چگونه با مردم برخورد کنن، وجوهات شرعی مردم رو چگونه جمع‌آوری کنن،
بله،
و به مصرف برسونن.
درست.
به هم هم سپرده بودن، غیر از توی شرایط خاص که برخی از اینها میومد به مدینه پیش امام که امام صرف کنه در مواردی که در نظر میگیره، یه اختیاراتی به افراد داده بودن که افراد بتونن در منطقه خودشون از این پولهایی که به دستشون میرسه مصارف خاص، مصارف معینی رو تأمین بکنن و این مشکل عموم مردم رو برطرف کنن. حکومت زکات در اختیارش بود. شما زکات، وقتی زکات به گندم مثلا، جو، زمینای زراعی هست،
بله،
یا باغات هست، یا دام و همچنین طلا و نقره، این مواردی بود که در از زمان پیامبر مطرح بوده. خب مزرعه وجود داره در خارج، هیچ کس نمیتونه مخفیش کنه. دام وجود داره در خارج، به سادگی قابل مخفی کردن نیست. طلا و نقره یه مقداری قابل مخفی کردن بود.
درست.
در کل زکات حکومت ها اونا رو میگرفتن و به مواردی مصرفش میکردن که یا اسراف بود یا مثلا رانت اقتصادی بود که برای درباریان به وجود میومد، برای حکام به وجود میومد. مسئله خمس که از زمان از نزول قرآن مطرح بود، به تدریج توی دوره‌های مختلفی که ائمه باش مواجه شدن، آرام آرام اون جهت واقعی خودشو پیدا کرد، بست پیدا کرد و ائمه از طریق بحث خمس تونستن اموال و دارایی هایی رو که مردم در واقع مقدار اموالی که اضافه می اومد در سالشون، خمسش رو بگیرن و از طریق نظام وکالت این رو توزیع کنن بین فقرا، بین مواردی که نیاز هست. این کاری که امام کاظم در واقع به صورت گسترده شروع کرد، امام رضا علیه السلام هم ادامه داد، امام جواد هم ادامه داد و این مسئله تو بین ائمه وجود داشته. اینکه شما در تاریخ مثلا خواندیم که عده‌ای از مردم قم مثلا وجوهات خودشون رو بردن فرزن به مدینه ببینن امام مثلا امام واقعی چه کسی است، این خمس و این وجوهات که داشت پرداخت میشد، از این شیوه وکالت امام استفاده کردن و اگر امروز بحث خمس مطرح است، این همچنان ادامه همون امر است که برای نیازهای دینی و برای کارهای لازم، برای گسترش امر دین، برای گسترش فرهنگ اسلامی بشه از این وجوهات استفاده کرد، تو مسیر واقعیش خرجش کرد، یا زکات اگر بشه استفاده کرد و از اونا بهره برد.
بس همینجا بمونه، از همینجا انشالله ادامهش خواهیم داد توی بخش بعدی. ساعت 22:29 هست و باب المراد رو در شب شهادت حضرت باب المراد امام جواد علیه السلام تقدیمتون میکنیم.
یه حرم که خونه ماه قلب ماست، یه حرم که خونه خورشید دنیاست، یه حرم که ورودیش باب المراده، یه حرم چه ورودیش با بول جواده، یه حرم چه خونه ما.